بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. از کنم یک سری مطالبی را جناب آیت الله تبریزی بیان کرده بودند که دیدم بعض دیگر از علماء قم هم فرمایشاتشون را با تصریح به اسم در درسشون ذکر کرده بودند، و چون دیگه انشاءالله امروز ختم میکنیم این بحث غیبت را، دیدم که مناسب فرمایشاتشون را هم در اینجا ذکر کنیم. عرض شد به این که مسئله که مهمه اون روایت معروف که سامع الغیبت احد المقتابین یا مقتابین را گفتن، از نظر سند چون متصل نیست به صورت مرسل مرحوم ابوالفتوح ذکر کرده، او را چندون دلیل مستندی برای حکم به حرمت استماع غیبت نیاوردند. بعد هم گفتند به این که خب ممکنه این معناش این باشه که هر حکمی که غیبت کننده داره، شنونده غیبت هم همون حکم را داشته باشه، و اگر ما بتوانیم اصالت و صحت در عمل اون مقت غیبت کننده جاری کنیم، دیگه شنیدن غیبت هم قهرن حرام نخواهد بود. حالا بله، اگر احد المقتابین بخوانیم، معنیش اینه که شنونده هم به منزله غیبت کننده است. خود شنونده مستقلن حکم داره، باید ببینی که اگر غیبت شده، اون چه که غیبت هست برای او هم به منزله غیبت حلال، گوش کنه او را، و اگر به منظره غیبت حرام، حق گوش کردن نداره. خب برای اینکه خود شنونده هم یکی از غیبت کنندگانه، خب غیبت کننده فقط حق داره در جایی که تظلم مظلوم باشه یا شخص غیبت شده مقول فیه متجاهر به فسق باشه، حق داره غیبت کنه. بنابراین شنونده هم اگر میدانه که طرف متجاهر به فسق، خیلی خوب شنیدنش اشکال نداره، ولی اگر ندانه ولو غیبت کننده هم بدانه، کافی در جواز استماع غیبت نیست. خب این بستگی به معنای این جمله شریفه داره که حالا از سامع الغیبت احد المقتابین کدام مراد احد المقتابین است یا احد المقتابین، که اگر احد المقتابین باشه، منشی که خود شنونده هم به منزله غیبت کننده ابتدایی است. هر جا غیبت کننده ابتدایی برای او جواز غیبت باشه، شنونده هم حق استماع چنون غیبتی را داره، و الا اگر از نظر غیبت کننده جائزه، ولی از نظر شنونده عیب طرف مستوره، برای شنیدن شنونده حکم حرمت ثابته. آقای عرض کنم که عراکی رو دیدم، میخواد بگوید که فرقی نمی کنه. حالا ما طبق این نظر این آیه داشتیم تفسیر کردیم. بعد از آنه که مرحوم آیه تبریزی در این بیاناتشون، بعد از این که انکار میکنن که دلیلی بر حرمت استماع غیبت ابتداءً و فی نفسهی نداریم، میگن در مقام سه مطلب هست. این سه مطلب را باید بررسی کنیم. مطلب اول نهی از منکره. آیا ما که داریم، البته اینم به شما بگم قبل از او، این مطلب همون که ناگفته نمانه که اگر ما فرض کردیم استماع غیبت مطلقا حرام باشه، و باید کنم رد غیبت مطلقا واجب باشه، ما اگر به اون اطلاقات ادله وجوب رد غیبت تمسک کنیم، میگیم حتی در غیبتی از هم باشه رد اون غیبت واجبه، چون در ادله‌ای که در رد غیبت وارد شده استقصا هم که کردیم یک مورد پیدا نکردیم که تخصیصی در ادله وجوب رد غیبت و یا اینکه انتصار مقتاب قید شده باشه که در فلان موردی انتصار واجب نیست یا رد الغیبه واجب نیست نیامده. لذا میگن اگر ما آمدیم و به اطلاق ادله رد غیبت تمسک کنیم، باید بگیم که حتی اگر غیبت غیبت کننده جائز هم باشه، بر ما واجبه که رد غیبت کنیم و بگیم که حق نداری که شما پیش ما از دیگری غیبت کنی، ولو اینکه من هم بدانم که طرف متجاهر به فسقه. البته این مسئله مقدار خیلی بعید به نظر میاد، زیرا اگر فرض کردیم متجاهر به فسق را رسما اجازه غیبت کردن دادن، مثل این که فرمود اگر چیزی ظاهر باشه مثل حدت و عجله که در اون موثق وارد شده بود، موثق داوود ابن سرحان بود یا عبدالرحمن ابن سیابه، خب اگر چیزی ظاهره گفتنش گفت اشکال نداره، در متجاهر به فسخم اگر بنا شد که جائز باشه منم بدانم که متجاهر به فسقه، معنا نداره که باز میگیم تخصیص نخورده و رد غیبت واجب باشه. خب پس بنابراین اگر غیبت کردن او جائزه، خب غیبت که بدون شنونده نمیشه، اگر غیبت او جائزه معناش این است که استماع او هم حرام نیست، و دیگه در اینجا حتی اگر احد المقتابین هم بخوانیم اشکال نداره که ما رد غیبت نکنیم، برای خاطر این که چون وقتی تخصیص وارد شد بر جواز غیبت کردن و گفتن غیبت متجاهر به فسق مثلا جائزه، خب غیبت بدون شنونده که نمیشه، پس بگیم برای شنونده حرام است و برای گوینده واجبه جائزه، این قابل قبول نمیتونه باشه، به خصوص که اگر مقتابین خوندیم که معناش اینه که شنونده هم یکی از غیبت کنندگانه، خوب بنای متجاهر شنونده هم اگر علم به تجاهر داره شنیدن او جائزه، و دیگه اطلاق ادله‌ای که گفته است واجب دفع غیبت بعیده که اینجا را شامل بشه که من جائزه برام بشنوم ولی در این حال واجب باشه بر من که دفع غیبت کنم، این بعید به نظر میاد. لذا نمیتونیم ملتزم بشیم که اگر شنیدن غیبت هم جائز باشه در این حال دفع غیبت واجب باشه، این بسیار بعیده. درستی حرف ایشون در اطلاقات ادله وجوب رد غیبت تخصیصی وارد نشده، ولی ما میفهمیم به مناسبت حکم موضوع که به خاطر آبروی طرف باید دفع غیبت بکنیم. خب اگر منم میدانم، گوینده هم میدانه، هر دو ما میدانیم طرف متجاهر به فسقه، دفع غیبت کردن بر ما واجب بودن بسیار بعید به نظر میاد. لذا این را باید پذیرفت که درسته ادله وجوب رد غیبت مطلقه و تخصیصی برش وارد نشده، ولی باید قبول کرد که جایی که شنیدن غیبت جائز باشه، رد غیبت هم واجب نخواهد بود. حالا بعد از این ایشون سه مطلب میگن. میگه مطلب اول اینه که نهی از منکر، شنونده میبیند که غیبت کننده داره مرتکب یک حرامی میشه و اون غیبت کردن یکی از محرمات، مسلماً غیبت کردن بر شخص شنونده نهی از منکر واجب باشه. آیا این میتوانه دلیل بشه بر اینکه پس بنابراین شنیدن حرام است و رد کردن غیبت مطلقا واجبه حتی در همه صورت ها؟ در این جهت عرض کنم ایشون میفرمایند به اینکه ادله ای که وارد شده در حرمت، بله این ادله مختص به جایی است که بدانیم از گوینده و شخص غیبت کننده عمل حرام صادر میشه، که شما فضلا به ما یاد دادید، گفتید که اگر کسی یک عملی را مرتکب میشه و ما احتمال میدیم به این که این امر برش مشتبه شده بوده، یا مثلا مقلد یک آقایی است که او اجازه این را میده، دختر مثلا 12 ساله سرش برهنه، که مطفای بعض آقایان اینه که دختر از 13 سال بالغ میشه و مکلف میشه. به ما گفتن اگر ما احتمال بدیم که شخصی که مرتکب میشه حرام را یا برش مشتبه شده یا اینکه مثلا مبرری برای ارتکاب عمل جا برای نزد خودش داره، گفتن که در اینجا نهی از منکر واجب نیست. خب اگر بنا به این باشه، بگیم پس در صورتی که شنونده احتمال میده که گوینده غیبت مبرری داره، مبررش هم چیه؟ اصالت و صحه. بگیم انشاءالله این غیبت کننده آدم مسلمانیه و مسلمان عملش حمله بر صحت میشه، پس بگیم که برای گوینده مبرر وارد میشه و ما یقین به ارتکاب حرام او نداریم. حالا که یقین به ارتکاب نداریم، پس بر ما دفع منکر و رفع منکر واجب نیست. پس شرط اول اینه که اگر ما خواسته باشیم بگیم واجب رد غیبت کردن به استماع حرامه، بر اساس این بیاییم که بگیم نهی از منکر واجبه، به اقل مرتبه نهی از منکر اینه که از مجلس خارج بشیم، نشنویم منکر را و عمل حرام را نبینیم. خب این بستگی به این داره که بدانیم طرف مرتکب حرام میشه. اگر بتوانیم در کندر غیبت مخت غیبت کننده اصالت و صحه جاری کنیم، پس یقین به ارتکاب منکر نداریم، بنابراین دفع منکر هم لازم نیست، نشنیدن ما هم لازم نخواهد بود. این مطلب اولی که ایشون در اینجا ذکر میکنه. خب حالا نظر شما در این جهت چیه؟ آیا ما میتوانیم به برکت این بگیم پس نهی از منکر واجب نیست، لااقل خودمانم در مجلس ننشستن ما لازم نیست؟ خب بله دیگه، اگر ما آمدیم و اصالت و صحه جاری کردیم، کار او منکر نخواهد بود. خب اگه کار او منکر نخواهد بود، ما بر اساس نهی از منکر نمیتونیم بگیم استماع حرامه. بله ممکن به دلیل دیگری بگیم استماع حرامه، ولی بر اساس نهی از منکر که بعض از بزرگان گفتن حرامه، که خوندیم در نوشته بعض از فضلای قوم که یکی از ادله حرمت استماع غیبت را نهی از منکر ذکر کرده بودند، جواب میدیم که نه دیگه، نهی از منکر در صورتی است که بتوانیم یا بگیم حتما عمل گوینده منکره و بنابراین نهی از منکرم به فرار کردن و نشنیدن غیبته. و اگر کار اون منکر نبود دیگه نهی هم قهرن نخواهد داشت. این یه مطلب. مطلب دوم ایشون میفرمند که استماع به غیبت خودش فی نفسهی اصلا جائزه، چون ما دلیلی که دلالت کند بر اینکه شنیدن غیبت مطلقا حرامه نداریم، چون تشکیک میکنند در همون ادله صام الغیبت احد المقتابین، میفرمند که چنین روایتشون ثابت نیست، بنابراین حکم به حرمت استماع غیبت و همچنین روایات دیگر از نظر مستند کافی نیست و قابل نیست که ما حکم به حرمت را ابتداعا صادر کنیم. بعد میفرمایند به این که حالا اگر کسی بگه آقا این که شما میگید استماع غیبت حرام نیست، این عرض کنم که در صورتی این حرف درسته که ما بیایم بگیم که طرفی که غیبت کننده هست این آقا درش اصالت و صحه جاری بشه، تا ما بعد بیایم بگیم استماع کار غیبت کننده حرام نیست، چون که خب این عمل او عمل حرامی نبوده. اگر بنا شد که عمل او حرام باشه و ما هم پذیرفتیم صام الغیبت احد المقتابین هست، استماع غیبت هم برای ما از این جهت حرام بشه، نه از باب اینکه نهی از منکره. این جواب میدم به اینکه نه، ما نمیتوانیم با توجه به جریان اصالت و صحه حکم بکنیم به اینکه پس شنیدن ما هم احد المقتابینیم و شنیدن ما حرامه، زیرا وقتی اصالت و صحه جاری شد این غیبت او غیبت حرام نیست، من شنونده هم برام شنیدن حرام نخواهد بود. بعد میگن به این که کسی اگر بگه اصالت و صحه محکوم به اصل عدم ارتکاب حرام، میگیم این آقایی که میخواد مثلا غیبت کسی را کرده ما بگیم انشالله عمل این صحیحه، یعنی اون شخص غیبت شده متجاهر به فسق ممکنه باشه از نظر غیبت کننده، چون متجاهر به فسق پس غیبت شخص غیبت کننده جائزه. خب ما بیم اصل موضوعی جاری کنیم، بگیم شک میکنیم که اون بیچاری که غیبت ازش شده آیا متجاهر به فسق هست املا، استصحاب عدم ارتکاب حرام یا عدم ارتکاب تجاهر به فسق درش جاری کنیم. خب اگر در او این اصل جاری شد میشود اون مقبول فیه غیر متجاهر به فسق، وقتی غیر متجاهر به فسق شد قهرن غیبت کندن غیر متجاهر به فسق میشه حرام، حالا که غیر میشود حرام پس رد او واجبه، به استماع او هم مثلا بگیم حرامه. از این مطلب جواب میدن بگیم که نه، ما میتوانیم جواب بدیم که اصالت و صحه معناش اینه که به او طرف انشالله مرتکب حرام نمیشه، مثل همون آیه شریفه قولو لناس خسنا، یعنی بگیم انشالله این آدم بدی نیست و مرتکب حرام عمدن نمیشه. اما این معناش این که طرف در کار خودش معذوره، ولی این دلیل نمیشه بود بر این که از کنم که استماع غیبت او حتی عرض کنم حضورتون که بعد جائز باشه. خیلی خوب میگیم، بسیار خوب، دلیل اصالت و صحه میگی کار این آقا انشالله کار صحیح بوده، یعنی کار مرتکب حرام نشده. خب اما این دلیل بر این نمیشود که پس اگر ما قائل شدیم که شنیدن غیبت حرامه، این موجب برای عذر من نمیشه. چرا؟ چون اصالت و صحه فقط همین مقدار را میگه، میگه آقا طرف انشاءالله کارش بد نبوده و عمل حرام را انجام نداده، بنابراین از استصحاب عدم تجاهر مقول فیه بفسق این اثبات نمی کنه که غیبت کردن این آقا مصداق غیبت حرام نیست. ببینید اصالت و صحه به جای خودش، اونم به جای خودش. اصالت و صحه فقط میگه این طرف غیبت کننده در عمل خودش معذوره. قولو للناس حسنا، بگیم انشاءالله این آدم بدی نیست و مرتکب حرام عمدن نمیشه. اما از طرف دیگر من بدبخت که میشنوم اصالت عدم تجاهر به فسق را در مورد زید مقول فیه جاری میکنم. خب اگر معلوم شد به برکت استصحاب که او مرتکب حرام نمیشه و متجاهر به فسق نیست، من به چی میزن بشنوام دیگه غیبت او را؟ اگر پذیرفتیم که استماع غیبت حرامه، اصالت و صحیحی که بعضی تمسک کردن و گفتن عند شک جائز استماع غیبت را رد میکنیم، چون اصالت و صحه فقط عذر گوینده را در گفتن غیبت اثبات میکنه. اما برای منی که استصحاب دارم به احراز کردم که طرف مرتکب حرام نشده، حرمت استماع غیبت به حال خودش باقیه. چرا؟ خب دیگه معلومه دیگه، دیگه استصحاب موضوعی که حکم برش بار بشه دیگه. وقتی که بناشید که شما یکی از غیبت کننده ها باشی، سامول غیبت محد المختابین باشه، جناب عالی وقتی را که خودت میخوای غیبت کنی اگر ثابت کردی و اعراض شد برات که متجاهر به فسق نیست، غیبت کردن جایزه؟ جایز. بله دیگه موضوعه سیدنا. ببینید اگر خوب دقت کنید عرض من رو میگم، اگر بنا شد که سامع الغیبه احد المغتابین باشه، یعنی شنونده غیبت هم خودش غیبت کننده است، غیبت کننده کجاش جایز غیبت کردن؟ متجاهر به فسق. شما اگر این موضوع رو برداشتی حکما برداشته میشه دیگه، اینکه دیگه ما که در خوندیم استصحاب که استصحاب در جایی اصل مثبته که واسطه عقلی در کار باشه، اینجا که وساطتی در کار نیست، نفی حکم انسان نفی موضوعه. خب حالا اگر کسی بعد ایشون میگد که ادعا کنه که آقا ما یقین داریم به این که بالاخره ادله وارد شده برای این که عرض کنم حضورتون، ها یه مطلبی هم بعد ایشون میگه، میگه حالا اگرم ما که خیلی قبول نداریم که حرمت استماع غیبت خودش به نفسهی یکی از محرمات باشه. بعد میگه به این که خب آخه چطور شما این حرف میزنید در صورتی که اینقدر مسئله شهرت داره و حتی مثل شیخ نفی خلاف کرده، گفته است که بلا خلاف بین شیعه و سنی استماع غیبت حرامه. بیاییم بگیم که پس با توجه به این شهرت روایات و فتوای اصحاب برای ما فی الجمله ثابت است که استماع غیبت حرامه. بیاییم به این جد ایشون جواب میده، بگیم که ما اصل عقلای احتمال میدیم که در این روایاتی که وارد شده سامع الغیبت احد المخطابین مثلا حرامه، میگه ممکنه اینجا یه قیدی دیگری در کلام بوده و اون سامع غیبتی که مثلا غیبت غیر محرم باشه نباشه، غیبت 100% حرام باشه، او شاید در قید بوده و نیامده. میگه بعد ما اگر کسی تمسک کنه به اینکه اصل عدم زیاده است، این جاری نمیشه. این یه مطلب اصولی است که ایشون اشاره میکنه، من اینه به عرضتون برسانم. اون این استش که خب شما فضلا حتما در خاطر شریفتون هست که اگر ما مثلا یه روایت معتبری وارد شده باشه، یک واوی در مطلب احتمال بدیم وجود داشته که این واو معنا را عوض کنه، تمسک میکنم به اصالت عدم زیاده. بگن نه انشاءالله در این روایت معتبر این واو یا این یا کلمه دیگری زیاد نشده و قیدی اضافه نشده. ایشون میفرمان که این حرف در جای درسته که روایت معتبر باشه. اگر روایت معتبر بود، بله این اصل عقلایی جاری میشه و میگیم در روایت زیادی نیامده. اما چون این روایات اعتبارش مسلم نیست، ما نمیتوانیم احتمال قید زیادی که استماع غیبت در صورتی که 100% حرام باشه استماعش حرامه، این را ما نمیتوانیم به اصل عدم زیادی چنین قیدی را برداریم. حالا یه سوال، آیا آقایان واقعا همینطوره؟ اگر روایت معتبر نبود، اصالت عدم زیاده در او جاری میشه یا نمیشه؟ آقای حبیبی میخواد ادعا کنه که این اصالت عدم زیاده یا اصول عقلایی در سخن معتبر و روایت معتبر جاری میشه، اما اگر روایتی از نظر سند اشکال داره، دیگه این اصول عقلایی هم در اون روایت ها جاری نمیشه. سومین مطلبی که ایشون میگن میفرمان اینه که خب ما از روایات وجوب رد غیبت و انتصار مظلوم را فهمیدیم که معلومه چون روایات مطلقه، اما الا در جایی که مغتاب حرمت نداره، غیبت شده حرمت اگر نداره، اینجا در انتصار این مظلوم دیگه واجب نیست. چرا؟ چون همونطوری که عرض کردیم اگر فهمیدیم طرف متجاهره به فسقه و در دین مقدس اسلام دیگه انتصار حرمتی نداره، چنین کسی انتصار هم نزدش نیست، رد غیبت او هم مسلمن واجب نخواهد بود. حالا این رد غیر از نهی از منکره، بنابراین یمکن الجمع بین فعل القائل علی الصحه به معنی عدم اسناد الحرام الی و بین التحفظ علی کرامت المغتاب برد غیبه. چی میخواد بگه؟ میخواد ایشون بفرمند که مسئله سومی که در کار این که خب ما از ادله رد غیبت فهمیدیم که مطلقا غیبت طرفی که بشنویم مادامی که یقین به فسق و تجاهر او نداریم باید رد کنیم، ولو اینکه غیبت کننده آدم از کنم صالحی باشه، بگیم این غیبت کننده را کارش را حمد بر صحت میکنه، غیبت او و جائز، اما رد غیبت با توجهی که به این بر من احراز نشده که طرف متجاهر به فسقه و به القاء جلباب حیا کرده، اگر این ثابت نشد ما میتوانیم تمسک کنیم به وجوب رد غیبت. خب آیا در اینجا نمیشود گفت اصالت و صحت در کار طرف جاری کنیم و بگیم که انشاءالله اون کسی که غیبت کرده کار حرامی نکرده، پس بنابراین رد غیبت هم بر ما واجب نباشه؟ میگه نه دیگه، این اون رو ملازمه نداره، برای خاطر این که چون درسته ما به دلیل نهی از منکر نمیگیم رد غیبت کردن واجب باشه، چون او منکری هم مرتکب نشده، اما مسئله انتصار این دلیل نداره که فقط انتصار مختص است به جایی که طرف مجوز غیبت نداشته باشه. نه، مانعی نداره، اطلاقات ادله‌ای که گفته رد غیبت واجبه و انتصار مغتاب لازمه، این ادله مطلق است، فقط جایی انتصار لازم نیست که بر من احراز بشه او احترامی در شریعت نداره. اگر بر من احراز نشد من نمیتوانم به برکت اصالت و صحت در عمل او وجوب رد غیبت را از خودم بردارم. حالا نتیجه بحثی که در اینجا شد به عرضتون برسانم. اول اینکه مسلم شد غیبت کردن از کبائر المعاصی الهی است و احتراز از او واجب است به حسب هم آیات و هم روایات. این یک. دو، مسلم شد که در مورد نصح مستشیر و تظلم مظلوم و تجاهر به فسق، این سه مورد را ما در نصح مستشیر هم قبول کردیم استثناء را، گفتیم به این که همونطوری که متجاهر به فسق القاء جلباب حیا کرده حرمتی در شریعت نداره، بنابراین غیبت او جائزه، همینطور در مقام تظلم هم به خاطر آیه شریفه لا يحب الله الجهر بالسوء قائل شدیم به جواز غیبت، و همچنین در نصح مستشیر، ولی منافات نداره، نصح مستشیر غیبت جائزه اما نه حد کردن از او، حد که به معنای این که تنقیصش کنیم و خواسته باشیم او را از کنم شخصیتش را خود کنیم در جامعه به منزله فوش دادن به او باشه، این جائز نیست. اما اگر مستشیری بدون استشارم گفتیم واجب نیست، اما اگر مستشیری آمد از ما استشاره کرد طبق روایات که واجب نصح مستشیر، مانعی نداره در حدی که به واقعیت باشه بدون قصد مذمت و تنقیص، جائز غیبت کردن به مقداری که نصح مستشیر انجام میشه. سه، معلوم شد استماع غیبت این که منکر بشیم دلیل نداره. چرا؟ دلیل بر حرمت استماع غیبت بعد از تسالم اصحاب و ورود روایات، ولو روایات ضعیف باشند، بعد از اتفاق اصحاب قابل قبول، استماع غیبت حرامه، و چون استماع غیبت حرامه این منافاتی با این نداره که ممکنه برای غیبت کننده جائز باشه غیبت کردن، اما برای من شنونده استماع غیبت حرام باشه و اصالت و صحه در عمل غیبت کننده مجوز برای استماع غیبت نمیشه. 5 این شد که رد غیبت به منظور دفاع از مغتاب لازمه، مگر جایی که مغتاب حرمت به احترام خودش را در شریعت القا کرده باشه. و سیأتی الکلام فی الکذب ان شاء الله تعالی.